دوستانم در اتاق فرمان دوباره تلاش میکنند که ارتباطمون رو برقرار کنند با گزارشگر خوبمون الهه سادات مصطفوی که در محله چیتگر هستند و در حال گفتگو با معتمد این محل بودند. این بخش جذاب برنامه اینجا تهران است هست که هر بار در یکی از محله های تهران اتفاق میفته و گپ و گعدهی که اتفاق میفته باعث آشنایی بیشتر شما مخاطبین عزیز با محله‌های مختلف تهران و حالا حرفای شنیدنی معتمدین این دستش و این بخشش خیلی جذابه که ما با چیزهایی که تا به امروز مواجه نشدیم بیشتر آشنا بشیم. ارتباط با مجدد برقرار شده. سلام مجدد، خدا قوت جانانه. خانم مصطفوی،
از این سلام مجدد دارم خدمت شما جناب آقای اعتصام. الان صدای بنده واضح و شفاف هست؟
به کیفیت عالیست. خب اگر همین ادامه پیدا کنه که ما لذت میبرید. ممنونم از شما.
مدد بخوایم که انشالله قد و وصلی نداشته.
انشالله.
آقای پوراحمدی، بریم سراغ شهدای محله که فرمودید بین 270 و تا 300 تا، درسته؟
بله.
یه کمی هم برای ما بفرمایید، چون ما قبل از گزارش متوجه شدیم که شما همرزم شهدای گرانقدری هم بودید. برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم، محبت دارید. من شرمنده همه شهدا هستم و خاک پای این شهیدان واقعا گلگون کفنم. بنده همرزم و نیرو یا شاگرد شهیدان، شهید بزرگوار چمران، شهید اکبر فارسیان، شهید همت، شهیدان باکری و شهید صیاد شیرازی در جبهه‌های جنگ علیه باطل حضور داشتم.
خودتون سلامت باشه. از شهدای شاخص این محله برای ما بفرمایید و نام ببرید.
بله، شهیدان شاخص این محله، شهیدان وفایی که دو تا برادر بودن، به لقایت الله پیوستند، پرواز کردن، روحشون شاد، درود می‌فرستیم. و شهیدان شهید شمشیری هم همینطور دو تا برادر بودن، باز به روح آنها هم من درود میفرستم و دیگر شهیدان که هستیم در خدمت.
ممنونم. بریم سراغ سوال آخر و برای ما بفرمایید که معتمدین این محله رو نام ببرید یا در موردشون اگر نیاز هست صحبتی کوتاه بفرمایید.
بله، ما قبلا به اصطلاح دوره پنجم شورای عالی عضو شورای عالی منطقه بودیم که تعدادشون در حدود 40 الی 45 نفر بودن که بنا به تصویب مجلس شورای اسلامی شورای عالی منحل شده و جاگزینش شورای معتمدین محله به اصطلاح به وجود اومده که اخیراً ما انتخاب شدیم و در حال حاضر به اصطلاح حکم فعالیتمون هم شنیدم که تازه صادر شده و از جمله به اصطلاح معتمدین یا شورای عالیای محلمون عزیز دلمون جناب آقای امیر احمدی که عموی دوتا به اصطلاح شهید و برادر شهید که در خدمتشون بودیم و همچنین ما در این به اصطلاح محله افراد بسیار فعال، استاد دانشگاه، استاد به اصطلاح قاری قرآن، از جمله یاد میکنم از جناب آقای استاد سلسو که در خدمت شما در خدمتشون هستیم و بهره‌مند میشیم از محضر ایشون. ایشون مفسر قرآن هستن، انشالله که خدا حفظشون کنه.
ممنونم جناب آقای پوراحمدی، ما وقت شما رو گرفتیم. آقای اعتصام
ارادت،
آقای پوراحمدی انقدر آدم خونگرم، آدم شریف و بزرگواری هستن، ما از نیم ساعت قبل از با وجود هوای سرد و البته که بگم چندین بار از من خواستن که در منزلشون، گفتم نه، من همین لابی هتل لابی منزل بشیم صحبت بکنیم و این مشمع مسکونی خیلی برای من بهتره و میخوام بگم که با تومنینه صبوری کردن، نشستن تا انشالله این گزارش رو بگیریم و الحمدلله این گزارش هم به پایان رسید. اگر سوال ندارید از خدمت شما ما مرخص بشیم.
ارادت دارم خدمتتون. انقدر گرمای سخن حاج آقا برام ارزشمند بود که من غرق در صحبت‌هاشون بودم و چقدر قشنگ از مقام شامخ شهدا یاد می‌کردند و چه ارزشگذاری جذاب و خواستنی داشتن. از شما خیلی ممنونم خانم مصطفی بزرگوار که باز هم یک بار دیگه در سرما و ترافیک و آلودگی و این دست اتفاقها گزارش خوبتون رو تقدیم ما کردید.
انجام وظیفه
ارادت دارم خدمتتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اینجا تهران است. شما ما رو بشنوید.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من به دستان تو پل بستم، به زیبا تر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم،
ریتم این لحظه های آدینتون امیدوارم که خوب و قشنگ باشه با این بخش موسیقایی که همکنون به وسیله سرکار خانم آصفی تهیه کننده خوب برنامه تقدیمتون شد که قشنگ شد، من که دلخواستم بود، امیدوارم که به جان شما هم نشسته باشه. این لحظاتی که در کنار شما عزیزان هستیم لحظات ابتدایی یک بخش شنیدنی و پرمخاطب برنامه اینجا تهران است. قراره بریم با هم دیگه از تهران دوست داشتنیمون بیشتر بشنویم و سلام کنیم به کارشناس خوب برنامه اینجا تهران است، سرکار خانم مرجان حاجی رحیمی. خیلی خوش آمدید خانم به برنامه خودتون. من مهمانم، شما اینجا میزبانید، در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز، و اینکه امروز میخوایم بریم یک بنای بسیار تاریخی و البته مذهبی رو ببینیم.
شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز، کجای تهران؟
متاسفانه الان شاید بشه گفت جنوب دیگه، در اگر نقشه تهران
قدیم یه جا یه چند ثانیه اگه نقشه تهران وایسه ما مشخص میکنیم کجای تهرانه.
اگه تهران قاجاری رو ببینیم مرکز تهرانه، ولی الان دیگه سمت جنوب میشه.
بله، سمت جنوب میشه. کدوم محله؟
امامزاده یحیی.
به به، بسیار هم خوب. قراره با بنا و این ساختمان و این بخش مذهبی شهرمون آشنا بشین. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. امامزاده یحیی در حقیقت قدیمی ترین بقعه مذهبی تهران به شمار میره، که حتی شاه طهماسب هم که میخواست بیاد تهران رو ببینه علاوه بر حضرت عبدالعظیم حسنی، یکی از جاهای مذهبی که میرفت بقعه امامزاده یحیی بود و برای زیارت اونجا میرفت. این بقعه در حقیقت 600 ساله است، قدیمی ترین بنای تاریخی که تو تهران وجود داره و متعلق به امامزاده ابوالقاسم عزالدین معروف به امامزاده یحیی است. در کنارش امامزاده محمد هم دفن هستند که هر دو با 15 پشت به حضرت امام سجاد علیه السلام میرسند. عده‌ای میگن که برادران امام سجاد هستن، ولی ما نمیدونیم که واقعا برادرشون هستن یا از نوادگانشون هستن،
ولی پشتش میرسه به امام سجاد علیه السلام.
بله. یه صندوق چوبی داره که خیلی جزء آثار تاریخی تهرانه، متعلق به روش تاریخ داره 895 قمری و روش نوشته شده که این امامزاده با 15 واسطه به امام چهارم میرسه. امامزاده ابوالقاسم عزالدین معروف به امامزاده یحیی در سال 592 یعنی قرن ششم توسط یک پادشاه خوارزمشاهی به نام علاءالدین تکش کشته میشه در یک جنگی و اینجا به خاک سپرده میشه. بنای قدیمی که وجود داره یک برج گنبد خشتی هشت ضلعی متعلق به قرن هفتم که روی یک گنبد 12 ضلعی ساخته شده بوده که متعلق به عصر مغول بوده. علاوه بر همه اینا، حالا جدا از جنبه مذهبی که این بقعه داره و یکی از جاهای تاریخی و قدیمی تهران به شمار میره، اینجا یک قدیمی ترین چنار تهران رو هم داره
داخل حیات
امامزاده. بله، که سه تا بوده، الان یکیش مونده و فکر میکنین چند سالشه؟
اونطور که شما گفتید و من یه سری تاریخات توی ذهنم دارم، فکر میکنم باید بالای 700 سال باشه.
آفرین،
درست گفتم.
900 سالشه.
900
سالشه. 7 متر قطر داره و به عنوان یکی از قدیمی ترین چنارهای تهران در سال 1330 ثبت ملی شده. چرا میگم به عنوان یکی از قدیمی ترین چنارهای تهران؟ چون قبلش یه چنار قدیمی تو امامزاده صالح تجریش بودش که تو دهه 80 اوایل دهه 80 قطع میشه و حالا الان قدیمی ترین چنار متعلق به چنار امامزاده یحیی.
ساختمان خود این بنا چی جوری داره نگهداری میشه؟ مورد مرمت قرار گرفته؟
بله، مرمت شده. متاسفانه الان شنیده میشه که یک طرح توسعه‌ای وجود داره که متاسفانه اگر طرح توسعه انجام بشه ممکنه خیلی از بناهای تاریخی که حول و حوش امامزاده یحیی تخریب بشه، چون امامزاده یحیی فضای مذهبی بوده که شهر زمان قاجار دور شکل گرفته، یعنی اون روبروش یه سرای قاجاریه به نام سرای کاظمی، مدرسه معمارباشی و کلی بناهای تاریخی، یک محله تاریخی که در حقیقت در محله به نام باغ پسته بک بنا شده بوده.
چه اسم جالبی.
آره، مثلا نمیدونم واقعا فلسفش چیه، ولی میدونم که یکی از باغ‌های قدیمی تهران، ولی نمیدونم واقعا پسته اینجا کاشت میشده یا نه.
ما که تو تهران پسته ندیدیم، ولی اگر قدیم بوده باد برده.
انار داشتیم. بله، و این طرح توسعه ممکنه به این بناهای تاریخی صدمه وارد کنه، ولی خب بنا خب خیلی کسایی که میرن امامزاده یحیی علاوه بر محلی‌ها،
توسعه خود فضای امامزاده است یا نه قراره طرح توسعه شهری اتفاق بیفته؟
توسعه شهریه دیگه،
اتوبان و خیابان‌ها.
اتوبان که نه، ولی قراره تعریض بشه خیابان‌ها. و اینکه علاوه بر این که محلی ها امامزاده یحیی براشون خیلی مقدسه، بقیه ساکنای تهران قدیم هم اونجا براشون خیلی مقدسه و کسایی که میخوان برن امامزاده یحیی رو زیارت کنن در مسیرشون میتونن بافت قدیمی تهران رو که اتفاقا ثبت آثار ملی هم هست ببینن، خونه ای که سریال های قدیمی مثل سریال پدر سالار اونجا بازی شده یا بناهای تاریخی دیگر هم ببینن و یک روز خیلی خوب و در کنار یک زیارتگاه قدیمی دلبر و دلنشین داشته باشن.
و چقدر قشنگ آدم توی این اتمسفرها هم میتونه گذشته جایی که داره زندگی میکنه رو ببینه، از خدمت اونجا لذت ببره، هم اون فضای روحانی که قطعا خیلی اصیل تره نسبت به برخی از اتفاقهای دیگه.
اصلا غروبا خیلی فضای روحانی داره اون محله اون.
و چقدر خوبی که بریم. حالا من برام نمیدونم حالا شما این اطلاعات رو هم دارید یا نه، برام خیلی جالبه راجع به مراسم‌های خاصه مذهبی، چون اینو میدونم که بعضی از بناهای تاریخی که قدمت دارند اون عزیزان و خدامی که اونجا هستن یه سری مراسم‌های خاص هم دارن که در روزهای عزیز ما شیعیان اتفاق میفته، در عاشورا و تاسوعا، در شب ضربت خوردن، در شب شهادت امام علی علیه السلام، شبهای قدر. خیلی جالبی که بدونم مراسمات خاصه اینجا چیه.
بله،
که حالا واقعا ارزش داره آدم بره تحقیق کنه و در بیاره.
بله، یه هیئت قدیمی داره که توی تاسوعا و عاشورا مراسمات خاص خودشونو دارن و از مراسم های خیلی قدیمی اگه بخوایم بدونیم، حسینی سادات اخروی خب خیلی مراسم ها رو به شیوه قاجاری انجام میده.
خیلی عمالی، از شما بسیار ممنونم، بخش خیلی دوست داشتنی بود. اگر نکته هست در خدمت شما هستم.
تا برنامه دیگه شما رو و شنونده ها رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ارادت دارم، ممنونم از شما سرکار خانم حاجی رحیمی بزرگوار که هر بار با اطلاعات تازه و خواستنی همراه ما هستید.
زنده
خدا نگهدارتون باشه. اینجا تهران است رو بشنوید. از تهران قدیم هم با شما رفقا گپ زدیم و به اندوخته ها و دانشمون افسوده شد، اما برسیم به بخش سوال پیامکیمون که از شما عزیزان پرسیده بودم اگر در مسیری به سردرگمی خوردید، آن کسی که کمترین قضاوت رو در راهنمایی به شما انجام میده چه کسیه و به شما چه چیزی میگه؟ 3094 هم قرار ماست برای ارسال پیامکاتون. کلی پیام اومده، ممنونم از شما. آرش عزیز از نارمک گفته عوامل رو لطفاً معرفی کنید. چشم، در انتهای برنامه عوامل رو هم حتما معرفی خواهیم کرد که افتخار داریم در کنار شما هستیم. احمد رضا میره بزرگوار شنونده ماست، درود فرستاده به همه اهالی محترم برنامه اینجا تهران است. و دیگر عزیزی با شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 0227 هم آرزوی سلامتی داره برای همه شما عزیزان و در روز جمعه خاصه آرزوی فرج هرچه زودتر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو داره. هجده ساعت و هجده دقیقه و هجده ثانیه از امروز، یعنی 14 روز از دی ماه 1403 میگذره و با افتخار همراه شما عزیزان هستیم. بخش دیگری رو قراره در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان کنیم که گفتگوی قرار شکل بگیره بین من و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، رئیس محترم شورای تخصصی هوش مصنوعی کشورمون. قربان به شما، خوش آمد میگم به اینجا تهران است، خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت حضرت عالی جناب آقای اعتصام، دستن در کاران ارزشمند برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید و همراه ما هستید در برنامه اینجا تهران است. ما هلوهوش دو خبری که به دستمون رسیده گفتگوی امروزمون با شما رو شکل میدیم. نخستین خبر در مورد 25مین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی است که در روز سه‌شنبه 11 دی ماه برگزار شده. از چند و چون این جشنواره ما رو مطلع میکنید؟
بله، خب جشنواره ابوریحان همطور که فرمودیم 25مین دوره اون روز 11 دی ماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. یکی از کنگره های بزرگ علمی کشور در حوزه سلامت، توجه به مسائل مرتبط با هوش مصنوعی. تم این کنگره امسال مرتبط با حوزه سلامت و هوش مصنوعی بود و خب به هر حال ما مهمان این برنامه بودیم و در حوزه نقش هوش مصنوعی در سلامت بر حال صحبت های اونجا داشتیم.
محصل این گفتگوها و صحبت ها چه بود؟ آیا علاقه ای دیده شد و افزایش کار کردی داشت برای شما و دوستانم در شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران؟
ببینید، خب ما یکی از اهدافی که داریم حوزه روشنگری دیگه، یعنی ما بازوی مشورتی حاکمیت، بازوی اجرایی دولت هستیم و خب از همین منظرم حرفامونو میزنیم. فرصت کنگره ابوریحان رو مغتنم شمردیم و خب با توجه به این که به هر حال الان نقشی که فناوری و خصوصا هوش مصنوعی در سبک زندگی مردم به هر حال داشته و الان هم همه اتفاق نظر دارن که هوش مصنوعی و فناوری های وابسته در حال شکل دهی آینده بشریت هست، خب ما از این منظر گفتگو کردیم. شخص اساتید بزرگ علوم پزشکی کشور، مسئولین وزارت بهداشت حضور داشتن. من نکاتی که تاکید کردم یه خلاصه رو خدمتون عرض میکنم. در سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که بالاخره چند ماه پیش هم ابلاغ شد، اولویت اول آموزش هدف گذاری شده و اولویت دوم سلامت. یعنی اگر ما یه نگاه هوشمندانه به سند ملی هوش مصنوعی بندازیم، اولویت اول و دوم مخاطب اون حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکیه. به هر حال فرصت‌های هوش مصنوعی در نظام سلامت، بالاخره همه میدونن، از تشخیص بیماری‌ها، پیش‌بینی روند بیماری، مدیریت منابع، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و حتی مثلا پژوهش‌های بالینی. خب اصلا بحث اصلی ما توسعه و تعریف کاربردها نبود. چرا؟ چون بالاخره اینا خود وزارت بهداشت هم در جریانن و اساتید. ولی نکته ای که ما به هر حال توی این حوزه مطرح کردیم، با توجه به اینکه وزارت بهداشت رگولاتور و سیاستگزار حوزه سلامته، خب مهمترین موضوعاتی که باید می گفتیم یکی مقوله آینده نگری بود.
بله.
دوم بحث پذیرش فناوری یه هوش مصنوعی در نظام سلامت. سومین نکته آموزش و چهارم سیاست‌گذاری پیرامون حریم خصوصی و امنیت دیتای بیمارانه. خب این چهار نکته نکات مهمیه. ما به هر حال در موضوع آینده نگری، یعنی باید آینده نگری اینو به ما میگه که امروز باید از پژوهش‌های عمیق مرتبط با فناوری پشتیبانی کنیم. فضای همکاری بین دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و صنعتی رو به هر حال فراهم کنیم.
درسته.
و خب سرمایه گذاری کنیم برای حوزه زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه ملی رو برای تسهیل در دسترسی به اطلاعات پزشکی و تداوم خدمات بهداشتی درمانی.
چقدر نیاز این حوزه واقعا؟
بله، اینها رو باید امروز مأموریت وزارت بهداشت این موارده. یکی دیگه از موضوعاتی که ما واقعا با اون درگیر هستیم، حالا من این صحبتم اونجا مطرح کردم و خب بازتاب وسیعی هم در واقع تو کشور داشت، مقوله پذیرش فناوری. زمانی که فناوری مطرح میشه،
بله،
خب اولین کسی که تو حوزه سلامت در مقابل اون مقاومت میکنه خود پزشکا هستن. چرا؟ چون منافع خیلی از پزشکان ما در تمام شیوه های درمانی که امروزه تو دنیا منسوخ شده،
اما درآمدزاست براشون.
بله، من به عنوان فردی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارم و موظفم این رو در واقع به مردم بگم، ما این مطلب رو اونجا عنوان کردیم. موضوع دیگه‌ای که باز من اونجا عنوان کردم و بازتاب هم داشت،
بله،
مسئله نقشیه که هوش مصنوعی در تسهیل در واقع آموزش دستیاران پزشکی داره. ببینید، حوزه دستیارای پزشکی یا اصلا نقشی که خود هوش مصنوعی در حوزه آموزش پزشکی میتونه داشته باشه، خب خیلی آموزش پزشکی رو تسهیل کرده،
در لحظه کرده در اصلیه میتونه
دقیقاً. یعنی ببینید، ما الان دستیارانمون با مشکلات خیلی زیادی مواجهن. یکی مقوله پرکاری که دارن و خب اینها با یه خستگی های در واقع خیلی مزمنی مواجه میشن، موارد مرتبط با یادگیریشون، عدم یک پارچگی که در واقع هست، کمبود فرصت های واقعی برای یادگیری عملی در محیط های بالینی، عدم یک پارچگی آموزش و نقص در ارزیابی های آموزشی. خب هوش مصنوعی به راحتی میتونه این موارد رو مثلا در شبیه سازی های بالینی، خب به راحتی میتونه این مشکل رو حل بکنه، در تحلیل داده های آموزشی، در توسعه نرم افزارهای آموزشی، اصلا در یادگیری،
حتی در طبقه بندی اطلاعات خود بیمار. خب یک دسته از اطلاعات بیمار برای هر پزشکی نیست، به راحتی میتونه اینا طبقه بندی بشه و بیمار با خیلی راحت تر بتونه مراجعه کنه به خیلی از پزشکانی که مورد نیازش هست. خب چقدر کار اومده.
من جمله آخرمو تو این حوزه بگم، یکی از مواردی که به عنوان یه واقعیت و ما چشممون رو نباید روی اون ببندیم، بحث افسردگی و خودکشی دستیاران پزشکی بعد از، حتی در طول فراغت تحصیل، که متاسفانه آمارش رو گاه و بیگاه لابلای اخبار میشنویم. خب هوش مصنوعی به راحتی میتونه با تسهیلی که در فرایند یادگیری و بهینه‌سازی که در فرایند یادگیری میتونه ایجاد کنه، به هر حال این مشکلات رو از بین میبره. من مأموریت امروز وزارت بهداشت رو استقبال از این فناوری ها و آموزش و درمان مبتنی بر فناوری میدونم. علاوه بر این که باید زیر ساخت ها رو آماده کنه، علاوه بر این که باید قانون گذاری کنه، باید یه شرایطی هم ایجاد کنه که به هر حال خیلی از پزشکان ما واقعا دارن تلاش میکنن برای توسعه فناوری، برای بکار بردن فناوری در بهینه سازی و بروز رسانی خودشون، اما متقابلا یه سری از پزشکام هستن که دارن مقاومت میکنن. ما به مثلا اشکال مختلف داریم میبینیم که مثلا یه نرم افزار نوشته میشه به فرض مثال برای برنامه ریزی های قبل از عمل جراحی،
بله، استفاده نمیشه،
ولی این نرم افزار به حدی یکی از کارکردهای هوش مصنوعی افزایش کیفیت و دقت، خب این دقت رو چنان به کار میبره که اصلا خطاهای پزشکی رو تا مثلا 98% در خیلی از شاخصه ها مرتفع میکنه. اما چرا پزشک در واقع از این مقاومت میکنه در مقابل این فناوری، به دلیل اینکه بازار کار خودش رو از بین میبره، به دلیل اینکه پزشکان تازه کار و فارغ التحصیل به راحتی با استفاده از این فناوری ها میتونن جای خودشون رو باز کنه. و خب متاسفانه اینها قدرت هم دارن، یعنی در نظام سلامت قدرت دارن که خود نظام سلامت در مقابل به کارگیری این فناوری ها مقاومت میکنه. من صحبتی که با مسئولین وزارت بهداشت داشتم و فکرم میکنم استقبال هم میکنن انشالله، یکی از حوزه هاش همین موارد بوده.
پس ورود هوش مصنوعی قطع به یقین میتونه کمک شایانی در عرصه سلامت و پزشکی کشور داشته باشه. از زحمات شما بسیار ممنونم. اما سوال دیگرینی که از شما دارم در حوزه برگزاری نمایشگاه تراکنش ایرانه که قراره شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران غرفه ای رو هم در این نمایشگاه داشته باشه، اگر اشتباه نکنم هم از 17